سلام، نادر مدیر هستم. خیلی خوش اومدید به کانال بلند فکران در پادگیرها. ما تا حالا چند تا پادکست ساختیم در مورد مهارت‌های پایه‌ای زندگی که امروز قراره در مورد حافظه صحبت کنیم. اگر موارد قبلی رو گوش نکردید حتما برید گوش بکنید، کلی نکته توش وجود داره که حتما به افزایش کیفیت زندگیتون کمک خواهد کرد. مهمان این قسمت طبق قسمت‌های پیش سیامک هستش که با سیامک من گفتگو میکنم، سوال مطرح میکنم و سیامک هم به سوالای من جواب میده و سعی میکنه این مفاهیم رو تعریف بکنه و ما بتونیم بهتر در مورد اینها یاد بگیریم. لطف کنید که بلند فکران رو در پادگیرها، در یوتیوب، در تلگرام، در اینستاگرام دنبال بکنید. ما همه اینجا هستیم و سعی میکنیم تو همه این کانال‌ها کیفیت زندگیمون رو افزایش بدیم با موضوعاتی که میتونه در این زمینه مفید فایده باشه. خیلی چکریم، بریم پادکست رو گوش بکنیم. من خیلی هیجان زدم برای این گفتگو چون قرار توش کلی حرفای باحال بین من و سیامک رد و بدل بشه. چکریم، بریم ببینیم چی میشه.
سلام خدمت همه دوستان، امروز در خدمتتون هستیم با بحث حافظه.
یه توضیح مقدماتی میدی سیامک، اصلا حافظه چیه و ماجراش چیه، باید چی کارش بکنیم، چی هست؟
ابتدا اول از تعریف شروع میکنیم که حافظه چیست. توانایی ذهن برای نگهداری و استفاده و بازیابی اطلاعات رو بهش میگن حافظه. البته ما داریم راجع به حافظه در ذهن صحبت میکنیم، حافظه در جاهای دیگه هم داریم. توانایی هر سیستمی برای حفظ و نگهداری اطلاعات و بازیابی اون در صورت نیاز رو بهش میگن حافظه.
اینجا وقتی تو گفتی ذهن، میتونی یه تعریف کوچیکی هم از ذهن بدی که ما ببینیم هر جا تو میگی ذهن منظورت از ذهن چیه؟
کارکرد مغز رو بهش میگن ذهن.
یعنی هر گونه کارکرد مغزی رو تو اسمش رو ذهن میذاری؟
بله.
خب الان مغز من داره مثلا فرمان پمپاژ خون رو میده یا قلبم بزنه یا نفس بکشم که ناخودآگاهانه است، اینم جزء ذهن محسوب میشه؟
بله، اونم ذهن شماست و سیستم خودمختارش.
حالا نمیتونیم ذهن و قسمت خودآگاه مغز در نظر بگیریم، هر آنچه که در خودآگاه مغز هست مثلا؟
نه، اونو بهش میگیم خودآگاه.
پس کلیه عمل کرده مغز اسمش بشه ذهنه. خب این تو تعریف مقدماتی.
ذخیره خیلی مهمه، یعنی چون ثبت خیلی جا خیلی چیزا میتونه ثبت بشه اما ذخیره نشه. ذخیره سازی مهمه در مموری.
چجوری ممکنه ثبت بشه ذخیره نشه؟
مثلا چشم شما داره امواج نور رو ثبت میکنه ولی جایی ذخیرهش نمیکنه. ویزور دوربینت مثلا امواج داره میاد رو صفحه داره میخوره ولی عکس رو نگرفتی هنوز، ثبت نشد، ذخیره نشد، دیتکت شده فقط.
آها، اون قسمتی که من هر چیزی رو دارم سنس میکنم در واقع اسمش رو میذاری ثبت وقایع، ولی از اونجایی که وارد ذخیره سازی اونجایی میشه که من بتونم اینا رو دوباره بازیابی بکنم، یعنی بتونم دوباره بهشون برسم دیگه. فرق این دوتا رو اینجوری کردی چون من صبح تا شب چشم داره میبینه دیگه.
ثبت بهشون برسیم یه چیزه، اینکه ذخیره بشه هم یه چیزه، چون خیلی وقتا یه چیزایی ذخیره میشه ولی بازیابیش یا کار سختیه یا نمیشه یا خیلی اتفاقات دیگه. سیستم بهش میگن ثبت و ضبط دیگه، بچه این دوتا کلمه با هم میاد، یه هم ثبتش کرده هم ضبطش کرده.
آها، پس ما الان تو سیستم ذهنی ممکنه بعضی اوقات بتونیم وقایع رو ضبط بکنیم ولی نتونیم دوباره بازیابیش نمیتونیم بکنیم، ولی در واقع ضبطش کردیم، وجود داره در ذهنمون.
بله.
حالا اگه لازمه وارد انواعش شو یا اگر ابعاد دیگه ای رو لازمه بگو. من هر جا سوال داشته باشم میام توی صحبتات و سوالامو مطرح میکنم.
حالا قبل از اینکه انواعش رو بگیم اول فرایندش رو میگیم که اصلا این فرایند حافظه چجوری داره اتفاق میفته. فرایند حافظه کلن هر گونه مموری، یعنی چه ذهن باشه، چه ماسل مموری یا مثلا حافظه ماهیچه‌ای باشه، چه مموری رو کامپیوتر باشه، هر گونه مموری به این شکل کار میکنه. ابتدا دریافت یه سری اطلاعات، یعنی از طریق یه سری سنسورها، یه سری حسگرها در واقع یه سری اطلاعات به سیستم وارد میشه. مرحله بعدی رو بهش میگن انکودینگ یا رمزنگاری کردن. اون سیستم با توجه به اون ابزاری که خودش داره اون اطلاعات دریافتی رو به شکل یک سری کد که این بسته به اون سخت افزار و اون قابلیت هایی که داره این سیستم انکودینگش تعیین میشه، اینا رو تبدیل به یه سری کد میکنه. مثلا کامپیوتر شما دیتایی که بهش میدی رو تبدیل به یه سری 0 و 1 میکنه و اینا رو ذخیره میکنه. یا مثلا گرامافون اون صفحه موسیقی رو که تو میذاری اون صداهایی که داره از محیط میگیره رو به شکل یک سری لرزه روی دیسکی مثلا هک میکنه و بعدن که میخواد اینو بازیابی کنه اون هک شده رو دوباره میخونه و اون صدا رو دوباره تولید میکنه. اینو بهش میگن سیستم انکودینگ یا سیستم رمزنگاری کردن. پس حافظه دیتا رو میگیره، اینا رو تبدیل به یک سری کد که مخصوص به خودشه میکنه و اینها رو در یک فضایی ذخیره میکنه که اون فضا باز با توجه به سیستم مدل های مختلف داره. مثلا مال کامپیوتر هارد دیسک، نمیدونم مال مغز نورون ها و گره های نورونیه. اینو در واقع ذخیره میکنه، بهش میگن فرآیند استوریج یا ذخیره کردن. و بعدیش دیکودینگه، یعنی اول انکود میکنه بعد دیکود میکنه. یعنی زمانی که ما به اون اطلاعات نیاز داریم میاد با همون سیستم رمزنگاری که داره اون کدها رو میخونه و اون دیتایی که قبلا گرفته رو دوباره به ما پس میده، بهش میگن ریتریوال یا بازیابی. این سه مرحله داستان حافظه است.
پس ابتدا من اینا رو دریافت میکنم، اطلاعات رو دارم دریافت میکنم، حالا در انسان به این شکله که این اطلاعات توسط پنج حس اصلیش، حواس اصلیش دریافت میشه. این اطلاعاتی که دریافت شد ابتدا در مغز انکودینگ میشه یا رمزگذاری میشه. بعد که این رمزگذاری اتفاق افتاد، بعد از این تازه وارد پروسه ذخیره سازی میشه. بعد از ذخیره سازی دوباره حالا میاد بازیابیش میکنه. حالا یه سوالی که اینجا برام پیش میاد، این تبدیل رمزگذاری کردنه آیا در مغز هر کی متفاوته یا یکسانه، یا اصلا قبل از ذخیره سازی اینو چرا باید تبدیل بکنه مغز به یه چیز دیگه؟
صدا رو چجوری مثلا تو مغزت نگه داری؟ مثلا یه تصویر که میبینی مثلا عکس مثلا نگه داره، آلبوم عکس رو مثلا بکنی تو کامپیوتر؟
خب نه، ولی وقتی مثلا میخواد 33 رو ثبت کنه، 33 33 است دیگه، چرا باید اینو تبدیل انکودینگش کنه؟
33 کد دیگه، همون 3 عدد 3 یک نماده، این نماد در مغز تو یک تعریفی شده که این عدد است، این تعداد است. حالا با سیستم های تداعی و اینا که بعدا توضیحش میدم. مثلا کامپیوتر دی، کامپیوتر 33 رو چجوری ذخیره میکنه؟ 3 رو ذخیره نمیکنه که، میاد این 3 تبدیل میشه به یه بیت، مثلا یه 8 رقم از 0 و 1.
البته یعنی منظورت اینه که اگر من میخوام مثلا صدای سیامک رو ذخیره سازی کنم تو ذهنم، اینو اینجا باید تبدیل بکنم به رمزگذاری کردنشون، خود صدا رو راحت نمیتونم بازیابی بکنم.
اصلا خود صدایه که امواج صدای، اینو جایی نمیتونی تو نگه داری. موج کجا میخوای نگه داری؟ این یه چیزیه که تولید شده، تو دوباره میخوای اینو به یاد بیاری، این باید تبدیل به.
فهمیدم. من تصور میکنم صدای ابی رو و صداشو میتونم تخیل بکنم، در واقع دارم یه انکودینگی واسش در نظر گرفتم که الان میتونم بازیابیش کنم، چون من میتونم اونو تخیل کنم.
بله بله، اون صدای ابی رو که شنیدی انکود شده، ذخیره شده، اول کد نگاری میشه بعد کد گشایی میشه، دوباره همون صدای ابی تو ذهنت پلی میشه. اصلا
تو ذهنت پلی میشه. خب بس متوجه شدم. سه مرحله شد: رمزگذاری انکودینگ، ذخیره سازی استوریج و بازیابی یا دیکودینگ. خب بریم بعدش بعد چی میشه؟
مرحله بعدی میریم توی انواع حافظه. ببین انواع حافظه رو وقتی میخوایم طبقه بندی کنیم، این طبقه بندیه که توی علوم شناختی انجام شده، این تو کاگنیتیو ساینس اینو بررسی کردن و نوروساینس. حالا نوروساینس میاد تعریف‌های عصبیشو میده که در سیستم عصبی مغز این دیتا به چه صورتی داره کدگذاری میشه، به چه شکلی داره کدگذاری میشه، که این نورون‌ها هستن، سیناپس‌ها هستن، این شبکه نورونی یه چیزی رو تشکیل میشه بهش میگن نود یا گره عصبی، که این گره های عصبی از تعداد زیادی عصب و سیناپسن که اینا به هم متصل شدن به عنوان یه شبکه، که هر کدوم از این شبکه ها در واقع تداعی کرده یک کد خاص هستن. بعد این کدها در کنار همدیگه جمع میشن، با همدیگه ارتباط پیدا میکنن، گره های بزرگتر رو تولید میکنن که اون گره های بزرگتر هی مفاهیم پیچیده‌تر رو داره تولید میکنه. مثلا شما وقتی میخوای یه دونه سیب رو مثلا به عنوان حافظه ذخیره کنی، این به این صورت ذخیره میشه که شکلش چیه، این گرده مثلا، جنسش چیه، تکسچرش چیه، رنگش چیه، بوش چجوریه، مزهش چجوریه، از کجا اومده، از چه درختی مثلا اومده. هر کدوم از اینا یک نوده، یک گره عصبیه. مجموع این گره ها وقتی میخوای تو سیبو مثلا بفهمی این سیبه، توسط ارتباط مثلا 100 تا گره نورونی میاد این مفهوم سیبو در ذهن تو شکل میده و هر وقت هم بازیابیش کنی دوباره این اتفاق از همون 10 تا گره میگیره و یه گره کلیتر به اسم سیب تشکیل میده. مثل حروف الف با مثلا الف به جیم، اینا یه چیزه، بعد کلمه میسازه، بعد جمله میسازه، بعد فلان.
آره میره اینا رو به هم وصل میکنه اون تو این گره هایی که گفتی، تو این گره های کوچیکتر، و محصول این گره های کوچیکتر یه گره های بزرگتر میشه که من میفهمم سیب چیه. حالا توی باز تعریف این یا در انکودینگ دوباره این که من بخوام این کارو بکنم، مثلا میخوام سیب رو تغییر بدم تو ذهنم، در واقع میام این گره ها رو دستکاری میکنم یا چیکار؟ به اینا افسایشش میدم؟ احتمالاً از بین که نمیرن اینا،
گره ها دستکاری میشه. مثلا فکر کن تو تا حالا فقط سیب قرمز دیدی، یهو با یه چیزی مواجه میشی که از اون 90 تا گره بود، 99 تاش با اون یکیه. این چیزیه که بهش میگیم اسوسییشن یا تداعی. 99 تاش با اون یکی، با اون یکیه، با اون چیزی که قبلا دیدی اسمشو گذاشتی سیب، ولی این قرمز نیست، زرده. اونجا یه گره زرد اضافه میشه که مجموع این 100 تا هم باز میشه سیب. یه دونه مثلا سایز کوچیک‌تر هم میاد، یه گره دیگه اضافه میشه، میگه این کوچیک‌تر هم باشه این هم سیبه، این میشه سیب گلاب مثلا. یعنی این گره ها با هم همپوشانی دارن. مثلا مفهوم قرمز، هر چیزی که رنگ قرمز رو داره با این گره قرمز در تداعیه. هر چیزی این مشترکتون گره، این لازم نیست برای هر کدوم از اینا مغز بیاد یک نود یه گره جدید بسازه. الگو و پترنی که بین اینها شکل میده و ارتباط سیناپسی که بین اینها ایجاد میکنه، مفاهیم جدید رو هم میسازه هم ذخیره سازی میکنه.
ما یه دایره رو فهمیدیم چیه، قرمز رو فهمیدیم چیه. هر جا که به دایره و قرمز در هر تعریفی یا هر انکودینگی نیاز داشته باشیم، این دایره و قرمز رو داریم دیگه. یعنی مرجعش میگی یه جاست، لازم نیست برای سیب و چرخ و نمیدونم گردو دوباره یه گرد تعریف کنه، گرده رو داره از قبل.
آره. مثلا از 100 تا گره مثلا 100 میلیون مفهوم میتونه در بیاد، از ترکیبات مختلف این 100 تا در کنار هم میتونه چیزهای مختلف در بیاد.
یعنی مثلا وقتی ما خلاقیت میکنیم، میایم این گرده رو مثلا ترکیب میکنیم با یه چیزی که الزاماً ارتباط با گردیه نداره و حالا من ترکیب جدید به وجود آوردم دیگه.
آره دیگه، مثلا تو مفهوم پرنده رو داری، سیب هم داری، میتونی در تخیل اون چیزی که بهش میگیم چیز ابسترکت یا
انتزاع،
فارسیش انتزاع، در انتزاع تو میتونی، در تخیل و انتزاع میتونی مفاهیم رو با هم ترکیب کنی، سیب پرنده بسازی مثلا. در واقع این گره های نورونی رو داری تو به هم ربطشون.
خب بریم یه قدم جلوتر.
حالا بریم تو انواعش. انواعش ساده ترین نوع حافظه بهش میگن حافظه حسی یا بهش میگن سنسوری مموری. ببین سنسوری مموری حافظه ایه که در لحظه اتفاق میفته، یعنی مدت زمانش بین مثلا چند صدم ثانیه، مثلا حتی تا چند ثانیه میتونه باشه. اطلاعات حسی که در لحظه به تو وارد میشه، ببین اول اینو بگم، ما دیتایی که میاد تو مغزمون اینجوری نیست که به محض اینکه این دیتای میاد وارد فرآیند شناختمون بشه و ما تحلیلش کنیم. اینا اول میره تو حافظه، یه بخشی از حافظه است بهش میگیم ورکینگ مموری، میره تو حافظه، بعد ما اینو تحلیلش میکنیم. یعنی اگر من یه جسم داغی مثلا به دستم برخورد بکنه، این سنسوره که این داغ رو دریافت کرده اول میره تو مموری. اولین جایی هم که میاد تو این مموری حسیه، یا بینایی یا شنوایی، در لحظه ای که تو یه صدایی میشنوی، یه نوری میبینی، یه صحنه ای رو میبینی، این دیتا اول میره توی بخشی از مموری که بهش میگن سنسوری مموری، حافظه حسی. و بعد خیلی سریع وارد حالا اون بخشای از مغز میشه که نیاز داره اینو در واقع آنالیزش بکنه. یعنی دیتا اول ذخیره میشه بعد آنالیز میشه، که دو نوع اصلی داره، یکیش آیکانیک مموریه، یکیش هم اکانیک مموریه که معمولا حافظه نگهداری از صدا هاست. یعنی بیشترین حافظه ای که از طریق حواس پنجگانه ما ذخیره میشه به شکل حافظه و نیاز به تحلیل داره این دو تاست، بینایی و شنیداریه. اون سنسوری مموری هایی که مربوط به حس لامسه، بویایی و چشایی میشه معمولا میره توی بخش رفلکس، یعنی توی ساقه مغز اینا تحلیل میشه، خیلی وارد مموری نمیشه مگر اینکه تداعی با یه چیز خاص داشته باشه که اونا رو بعداً توضیح میدم، خیلی نمیخوام پیچیده‌اش کنم.
یعنی اینا رو من دریافت میکنم قبل از اینکه اصلا بخواد پروسس رو اینا انجام بشه، پردازش رو اینا تو مغز انجام بشه، میره یه جایی قرار میگیره که اون قسمت میشه حافظه حسی، تو اونجا اول قرار میگیره، بعد تازه حالا حرکت میکنه میره تو جاهای دیگه که قرار پردازش رو مغز توش اتفاق بیفته دیگه.
آره، مدت زمانش هم بسیار پایینه، یعنی به اندازه چند دهم ثانیه است، یعنی خیلی معمولا به 2 ثانیه هم نمیرسه.
بریم ادامه ببینیم حافظه بعدی چیه.
مدل بعدی حافظه، ببین این انواع حافظه دیگه به ترتیب نیست، یعنی اینا همشون با هم دیگه در تعامل دارن کار میکنن. حافظه بعدی حافظه کوتاه مدت، بهش میگن short term memory. مدت زمان نگهداری اطلاعات معمولا بین 30 ثانیه تا 1 دقیقه است. یعنی یک دیتایی که ما برای یک مدت خیلی کوتاهی میخوایم اینو ذخیره کنیم و قرار از این در یک جای خاصی استفاده بکنیم، مثلا حفظ کردن. الان تو یه شماره ای به من میگی، من میخوام اون شماره رو حفظ کنم، اینو مثلا بعدن یه جا یادداشت کنم، یا مثلا اسم یه آدمی رو میگی و من میخوام برم بعدن اینو رو کاغذ بنویسم. هر چیزی رو که ما نیاز داریم اینو به مدت مثلا 20 ثانیه تا 1 دقیقه در ذهنمون این دیتا رو نگه داریم و بعد ازش استفاده کنیم، اینو بهش میگن شورت ترم مموری یا حافظه کوتاه مدت. حالا این حافظه کوتاه مدت یه زیر شاخه داره که بهش میگن working memory یا حافظه فعال یا حافظه کاری، حالا اسم زیادی داره. یک نوع از همون حافظه کوتاه مدت که هم دیتا رو داره نگه میداره، هم قراره با این دیتا یه کاری انجام بده، قرار روش یک پردازشی انجام بده، صرفا قرار نیست که اینو حفظش بکنه و نگهش داره، مثل حل کردن مسائل ریاضی. مثلا تو سوپرمارکت میخوای مثلا جنسایی که خریدی رو داری حساب میکنی اینا چقدر شده قیمتش، یعنی علاوه بر این که اون دیتا رو داری نگه میداری، همزمان داری یه سری عملیات هم روش انجام میدی، مثلا ضرب و تقسیم هم داری روش انجام میدی، یه معمایی رو میخوای حل بکنی. این دیتا میاد توی ورکینگ مموری و توی ورکینگ مموری پردازش هم میشه، اینو بهش میگن حافظه فعال یا حافظه کاری.
حافظه کوتاه مدت زمانش بین 30 تا 1 دقیقه، 30 ثانیه تا 1 دقیقه، مثل حفظ شماره، اسم یک نفری رو یه جمع یاد داشت کنی، و یه زیر شاخه داره به نام حافظه کاری یا ورکینگ مموری که داری هم نگه میداری هم توش حل مسئله انجام میدی، یعنی یه دیتا هایی رو داری و از اون دیتا ها برای حل یک مسئله داری استفاده میکنی. خب ادامه.
نوع دیگر حافظه بهش میگن حافظه بلند مدت یا لانگ ترم مموری، جاییه که این اطلاعاتی که اومده قراره برای مدت خیلی طولانی تری ذخیره بشه، یعنی دیگه برای چند ثانیه و اینا نیست، این برای از چند دقیقه تا مادام العمر، مثل زبان، مثل معنی کلمه ها. اینا رو ما دیگه از اولی که یاد میگیریم دیگه تا آخر عمر اینا رو بلدیم، اینو بهش میگن لانگ ترم مموری،
حافظه بلند مدت یا لانگ ترم مموری، اینا فهمیدیم. خب
حالا خود لانگ ترم مموری به دو بخش تقسیم میشه، این دو تا زیر شاخه داره، یکی بهش میگن دیکلراتیو مموری یا اکسپلیسیت مموری، بهش میگن حافظه آشکار، حافظه اعلانی. چه نوع حافظه ایه؟ اون قسمتی که شما یک سری اطلاعات و داده هایی رو که قبلا ذخیره کردی به صورت آگاهانه میتونی اینو بازیابیش کنی، به یاد بیاری در واقع، که فرایند ریممبر یا به یاد آوردن در واقع مال این بخشه، که این هم خودش دو نوع داره، یکی اپیزودیک مموریه، یکی سمانتیک مموریه. اپیزودیک مموری مال رویدادهاست. رویدادها یعنی چی؟ یعنی اتفاقات زندگیت که توش زمان داره، ترتیب داره، مثلا تجربیات شخصی، مثلا فلان تاریخ من فلان کارو کردم. رویداد رو تو اتفاق و اون قصه‌ای که اتفاق افتاده رو در واقع ذخیره کردی. یه بخشش هم بهش میگن سمانتیک مموری یا حافظه معنایی، که تمام آنچه که به صورت دانش عمومی یا چیزهایی که مربوط به یادگیری هست و ذخیره میکنی مال این بخشه، که ربطی به ترتیب و زمان و تاریخ و اینا نداره. مثل اینکه مثلا من میدونم آب در 100 درجه جوش میاد، هر گونه چیزی که توی علم و دانش، زبان، خود همین چیزی که داریم باش حرف میزنیم، کلمه ها، معنی کلمه ها، جمله سازی، اینا همشون توی بخش سمانتیک مموری یا حافظه معنی. این شد زیر شاخه های حافظه آشکار. یه بخش دیگه داره به اسم حافظه ناآشکار یا حافظه غیر اعلانی. این شامل چی هست؟ شامل اون چیزها، مهارت‌ها و اتفاقات یا حرکت‌ها یا مسائل ذهنیه که تو اینا رو به صورت آگاهانه به یاد نمیاری، اما اینا رو یاد گرفتی که انجام بدی. مثل دویدن، مثل دوچرخه سواری، تمام اینهایی که تو لازم نیست به یاد بیاری، حتما بشینی بهش فکر کنی یادت بیاد، به صورت خود به خود و ناخودآگاه داری انجامش میدی. که اینم باز دو بخش داره. یه بخشش بهش میگن پروسیجرال مموری یا حافظه رویه‌ای، مهارت هایی که به صورت یک پروسه، به صورت یک رویه، به صورت یک مراسم انجامش میدی، مثل همون دوچرخ سواری و اونهایی که مثال زدم. یه دونم بهش میگن کاندیشنینگ مموری. کاندیشنینگ یعنی حافظه شرطی سازی شده. در واقع اونا پروتکل ها و پیشنویس هاییه که در ذهن ذخیره شده به صورت آماده، که در صورت مواجهه با یک سری محرک های خاص یا یک سری اتفاقات خاص به صورت اوتوماتیک اون پروتکل اجرا میشه و تو انجامش میدی، لازم نیست اینو به یاد بیاری. مثل زمانی که مثلا صدای ترسناکی میاد، شروع میکنی به دویدن، شروع میکنی فرار، شروع میکنی جیغ زدن مثلا، یا سرتو سری برمیگردونی ببینی چه خبره. اینم دو زیر شاخه از حافظه غیر اعلانی یا حافظه ناآشکار،
که این دوتا خودش جز حافظه بلند مدته، یعنی حافظه آشکار و حافظه ناآشکار دوتا تقسیم بندی در حافظه بلند مدته. پس من یه بار دیگه مجبورم اینا رو بگم. تحت تقسیم بندی حافظه شد حافظه حسی، همون که بین چند صدام ثانیه تا دو ثانیه است، که بیشتر شنیداری و دیداریه. بعد تازه پروسس انجام میشه حافظه کوتاه مدت، حافظه ای که بین 30 ثانیه تا 1 دقیقه است و شورت ترم مموری بهش میگن، و اینا برای کارهایی انجام میشه که شما میخوایی شماره رو یادداشت کنی. این تو حافظه کوتاه مدت. حافظه بلند مدت هم که الان داشت توضیح میداد سیامک، دو حالت بود، یکی حافظه برق آشکار، یکی حافظه ناآشکار. یه دونه هم جا انداختم، اونم حافظه کاریه، که زمانیه که تو حالتی از اون کوتاه مدت است، میخوام یه حل مسئله ای هم انجام بدم، یه شماره ای رو گرفتم، یه تقسیمی هم، یه چیزی هم، فرمولی هم بهم گفتن، میخوام این رو هم ترکیب بکنم. ناآشکار. بریم مرحله بعدی، ببینیم مرحله بعدی چی میشه. هر بخشی از مغز که آسیب ببینه، بخشی از این حافظه از بین میره، انگار که همه این حافظه ها تو مغز یه جا ذخیره نمیشه، جاهای مختلفی برای نگهداریش هست، و بنابراین اگر من بخشی از مغزم رو از دست بدم، حالا بخشی از این حافظه ها رو دارم از دست میدم دیگه، اینطور نیست که یک جا باشه.
ببین همون نود هاست دیگه، گره های عصبیه. حالا شما فرض کن بخشی از این آسیب ببینه، یکی از مهارت های ذهن، یکی از بگیم فانکشن های مغز اینه که ببین شما یه چیزی رو که داری به یاد میاری، معمولا همش رو عیناً آنچه که بوده به یاد نمیاری. یعنی مثل یه پازله که مثلا 100 تا تیکه داره، تو میتونی از این 100 تا تیکه مثلا 80 تا تیکه‌شو به یاد بیاری، اون 20 تا تیکه دیگه‌شو خود مغز با توجه به تناسبی که بین اون چیزها وجود داره میسازه. حالا اگر یک قسمتی آسیب ببینه، مغز قابلیت اینو داره که از اون 80 تا تیکه شده 70 تا تیکه. دیتایی که به یاد میاری 70 تیکه است. مثل این عکسای قدیمی که میدی، مثلا یه جاش پاک شده، سفید شده، خراب شده، میده اینو برات بازسازی میکنن. اون عکسه وجود نداره، ولی با توجه به اون پترنی که وجود داره و حدسی که میتونه بزنه، در واقع میتونه اون جای خالی که پاک شده یا خراب شده رو پر بکنه. این یکی از قابلیت‌های مغز. یعنی اینجا مهارت‌های دیگه مغزه که داره میاد به کمک حافظه. و یه چیزی هم همیشه هست، این یادتون باشه، شما هر چیزی رو که به یاد میارین، یعنی از حافظتون دارین بازیابی میکنین، در واقع آخرین باری که اون چیز رو به یاد آوردین رو دارین به یاد میارین، نه خود اون واقعه رو. اصلا به خاطر همینه که وقایع، اتفاقات، چیزها در ذهن ما تحریف میشه، الزاماً آن اتفاقی که افتاده نیست. چون هر باری که ما اینو به یاد میاریم، ممکنه حالا به خیلی از دلایل، مثلا یکیش ایموشن، یکیش هیجانات و احساساتی که روی این تاثیر میذاره، یا مکانیزمای دفاعیه، میاد اینو دستکاری میکنه، میاد یه تیکش رو عوض میکنه. در نتیجه شما هر چیزی که داری به یاد میاری، آخرین باری که اونو به یاد آوردی، یعنی ریتریوش کردی، اونو به یاد میاری، نه اون واقعی اصلی رو. و اون تیکه هم که بخشی از مغز آسیب میبینه، جاهای دیگه مغز میتونه بیاد مثلا کارشو انجام بده، حالا خیلی ربطی به حافظه نداره، معمولا مال فانکشن هاست، که مثلا اون قسمتی از مغز من که داشته مثلا چه میدونم چیزای حرکتی منو کنترل میکرده، اگه آسیب ببینه، بخشای دیگه مغز با تمرین میتونه یه کاری کنه که بیاد همون فانکشن، همون کاری که اون تیکه خراب انجام میداده رو حالا این تیک ها انجام بده، اون همون گیره های عصبی، نوت ها و اون پترن و الگوی عصبی رو بسازه و کارش رو انجام بده.
چون فکر کنم سوال خیلی از آدماییه که پادکست ما رو گوش میکنن یا در کلاب ها سلام تشریف دارن و سوال مهمشون اینه، میگن ما حافظه خوبی نداریم. این حافظه خوبی نداریم، الان طبق تعریفایی که تو ارائه کردی، من متوجه میشم که سه تا اختلال میتونه اینجا وجود داشته باشه. یکی توی اینا نمیتونن خوب انکودینگ کنن، اینا نمیتونن خوب ذخیره سازی کنن، و یا ممکنه هر دوتا رو بتونن انجام بدن و نتونن بازیابی بکنن. بگو که اصلا اینا برای برطرف کردن این مشکلات اصولا باید چی کار بکنن؟ آیا موضوع به قرص خوردن و این چیزا مرتبطه که باید برن پیش روانپزشک و مغزشون رو ترمیم کنن، یا آیا موضوعیت روانشناسانه است؟ آیا تمرین لازم داره؟ یا اصلا هر کدوم از اینا جدا جدا باید بررسی بشه؟ تمرین هر کدومش مختلفه. در مورد این سوال مهم که من حافظه خوبی ندارم و چه باید بکنم، پاسخ تو چیه سیامک؟
بله، پاسخ من اینه که به دکتر مراجعه کنید. اما توضیح کلی که ببینیم، این جلسه پیش راجع به توجه صحبت کردیم. مثلا کسی که میگه من حافظه خوبی ندارم، ببین، چون اعلامی که مراجع میکنه الزاماً مشکلی که وجود داره نیست. یعنی تو یه سری نشانه میبینی. نشانش چیه؟ نشانش اینه که آقا من کتاب رو خوندم، فردا رفتم سر امتحان یادم نمیاد چی خوندم. تو اینو میبینه آدمه. یعنی یک فرایندی که اون نتیجه ای که باید میداده رو نداده. خب اولین چیزی که به ذهنش میاد، میگه من حافظه خوبی ندارم. یعنی میگه من یادم نمیمونه. کتاب رو خوندم، حالا که خواستم اونجا بنویسم یادم نبوده اونجا چی نوشته. این فرایند توسط متخصص بررسی میشه. ما کلی تست داریم، کلی آزمون داریم که میگیریم، و توی این آزمون ها هر تیکه از این فرایندهایی که من توضیح دادم به صورت جداگانه سنجیده میشه. یعنی این تست ها طوری طراحی شدن که مثلا من میخوام میزان اتنشن تو رو بسنجم، نمیخوام حافظت رو بسنجم، نمیخوام حافظه طولانی مدت یا کوتاه مدت تو رو بررسی کنم، من فقط میخوام ببینم آیا اتنشن تو مشکل داره یا نداره. یه دونه دیگه مثلا آزمون هست، من صرفا میخوام حافظه کوتاه مدت تو رو بسنجم، ربطی دیگه به اتنشنت نداره اصلا. اینا طوری طراحی میشن که تا حد ممکن، ببین، چون اینا همشون با هم همپوشانی دارن، هیچ وقت من نمیتونم اثر یکیشو صفر کنم، اما تا حد زیادی میتونم یکیشو کنترل کنم، بگم میزانه مثلا توجهی که تو این تست نیازه خیلی کمه، اونقدر زیاد نیست که اثرش خیلی باشه، و اگه این تست رو تو خوب نتونی انجام بدی، پس مثلا فلان حافظت مشکل داره. این آزمون گرفته میشه، در میاد که این فرایند کجاش مشکل داره. اونجا میتونیم بهش یه سری تمرین ها بدیم، ممکنه حتی مثلا اثر تومور باشه، یعنی اینکه دایگنوزش چیه، ایراد چیه، خیلی چیزها میتونه باشه. میتونه اثر استراب باشه، میتونه اثر مثلا آسیبای مغزی باشه، میتونه اثر کم بودن یه سری نوروترانسمیترها باشه، نیازه مثلا طرف قرص بخوره، و با توجه به اون حالا به اون تشخیصی که داده میشه ما راهکار میدیم.
خب من با توجه به صحبتایی که دیروز کردیم الان یه ذره دانش من بیشتر شده، بهتر حرفای تو رو درک میکنم، ولی بذار یه جور دیگه سوالمو مطرح کنم. من میفهمم اگر امروز جلسه امتحانمه و من کتابی که دیروز خوندم و یادم نیست، فکر میکنم که حافظم خرابه، میتونه مرتبط با حافظه نباشه، میتونه من استراب داشته باشم و این استراب اختلال در حافظم ایجاد کرده باشه، و اگر من استرابم رو برطرف کنم در واقع مشکل حافظه من برطرف میشه. اینو میفهمم، ولی حالا فکر کن که شما با این تستایی که گرفتی فهمیدی هر کدوم از این سه تا موارد دچار اختلاله، یعنی بازیابی، ذخیره سازی و رمزگذاری، آیا برای اینا باید چه کار کرد؟ یعنی فرض کنیم که چیزهای دیگر مداخله نکرده در اختلال اینها، فقط خود اینها دارای اشکال هست، آیا اینجا بجز موضوعات روان پزشکی و قرص که من باید مثلا مغزم رو ترمیم بکنم، آیا موضوعات روانشناسانه یا موضوعاتی که بتونم با تمرین اینا رو برطرف کنم وجود داره؟ راهکارهای اینجا هست که بشه در موردش حرف بزنیم؟
بله گفتم وجود داره. ببین حالا اینکه حتی ما بفهمیم یکی از این ستا مشکل داره، باز هم علت این که چرا این ستا مشکل داره رو که باید پیدا کنیم، که مثلا این آدم مثلا اون بخش سنسوریش مشکل نداره، این دیتا ها رو میتونه دریافت کنه، درست هم داره دریافت میکنه، مثلا حافظه کوتاه مدتش هم اوکیه، یعنی اون حافظه حسی که چند صد ثانیه است اون اوکیه، مثلا شورت ترمش هم اوکیه، لانگ ترمش اوکی نیست، یعنی این دیتا رو به صورت بلند مدت نمیتونه ذخیره کنه، یا میتونه ذخیره کنه نمیتونه بازیابیش بکنه، وقتی میخواد بهش دسترسی پیدا کنه نمیتونه. خود علت این باز مشخص بشه که چرا نمیتونه، خود این باز علتهای زیادی میتونه داشته باشه که چرا این اتفاق نمیفته. حالا توی اون تمرین هایی که مثلا ما بدیم، میگم مثلا یکیش میتونه تومور باشه، مثلا اولین چیزی که ما به این بدیم اینه که بره یه MRI بگیره مثلا، از لحاظای پزشکی ما خیالمون راحت باشه این مشکل نداره. میتونه مشکل سوخت و ساز باشه، میتونه دیابت باشه، حتی میتونه یه سری قدرت دیگه باشه، حالا به وارد بخشای پزشکی تخصصی اصلا نمیخوام بشم، خیلی چیزها میتونه باشه که روی این فرایند و این داستان و مغز داره اثر میذاره و این اثرها باعث شده که یه اتفاق نیفت. اما فرض کنیم که این علتهای پزشکی نباشه، مهمترینش تمرینه. یعنی ببین بخش ها، اون شبکه های مغز ما، شبکه های الگوهایی که مغز ساخته، هر چقدر از اینا بیشتر استفاده بشه، از این مسیرهای نورونی هر چقدر بیشتر استفاده بشه، مثلا میلن های نورون های عصبی اون منطقه قوی تر میشن، ضخیم تر میشن، سرعت و میزان انتقال اطلاعات بیشتر میشه، یا مثلا اون بخشی از حافظه رو که ما خیلی زیاد باهاش کار میکنیم، حافظه بلند مدت، دسترسی بهش برامون ساده تر میشه. چرا؟ چون این مسیر عصبی انگار فکر کن بین تهران و قم مثلا ارتباط تجاری خیلی زیادی وجود داره، خود به خود از یه جاده دو لاینه تبدیل میشه به یه اتوبان، از یه اتوبان تبدیل میشه به دو تا اتوبان. چرا؟ چون زیاد داره ازش استفاده میشه، مسیر میشه یک مسیر فعال، بازیابی اطلاعات اون مسیر خیلی بیشتر، سریعتر و در دسترس‌تر اتفاق میفته. مثلا همین که مثلا من روانشناسم، وقتی هر روز دارم با این دیتای روانشناسیم، با اون اصطلاحات، با اون این همه اختلالی که توی اون DSM هست و فلان اینو دارم کار میکنم، مداوما دارم اون اطلاعات رو بازیابی میکنم، اون قسمت از مسیرهای عصبی مغز من قوی تر شده. تمرین های حافظه هم کارش همینه، یعنی میاد اون مسیرهای نورونی رو تقویت میکنه، با اون تمرین ها، با اون کارهای ذهنی که ما انجام میدیم، مداوما این مسیره داره تقویت میشه مسیر بین اون بخش کاگنیشن پریفرونتال کورتکس و اون بخشایی که کار ذخیره اطلاعات مثل انبار، این مسیر قدرتمندتر میشه، در نتیجه مشکل حافظه مثلا برطرف میشه یا کمتر میشه.
پس اگر من یه کوتاه جملات سیامک رو اگه بخوام بگم، سیامک میگه که اینکه مثلا شما مشکل حافظه دارید ابتدا میتونه دلایل پزشکی متعددی داشته باشه که اول باید اونو بررسی بشه، میتونه تومور باشه، میتونه دیابت یا هر چیز بیماری دیگه ای باشه که مستقیما داره روی حافظه شما تاثیر میذاره. حالا فرض کنیم که بررسی کردیم و اینا نبود و الان ما در زمینه بازیابی مثلا مشکل داشتیم، یه چیزی رو میخونیم سعی میکنیم حفظ کنیم ولی حفظ نمیشیم، این چرا اتفاق نمیافته؟ نورون ها یا این گره هایی که داره تو مغز برای حفظ کردن یک چیزی، برای ذخیره، همون که ما انکودینگش میکنیم میخواییم بریم ذخیره سازی بکنیم، داره هی گره تو مغزمون تولید میشه دیگه. میگه هرچی از اینا بیشتر کار بکشیم، هی تلاش بکنیم، هی تمرین بکنیم، هی بخوایم بازیابی بکنیم، مثلا یکی از کارهای خیلی خوبش که خود منم انجام میدم گاهی حفظ کردن کلمات انگلیسیه. شما هی داری کلمه جدید رو سعی میکنی انکودینگ کنی واسه خودت، سعی میکنی ذخیره سازی کنی و هی هم باید بازیابیش کنی دیگه، یا خودت میپرسی هر چند وقت یه بار. میگه وقتی اینو هی تکرار میکنی آروم آروم این شبکه‌های عصبی که تو مغزت داره ساخته میشه هی قویتر و قویتر و گره های بزرگی تو شکل میگیره، آروم آروم دسترسید بهش یا بازیابی این اطلاعات برای تسهیل میشه و به نظرم هم خیلی از لحاظ شکلی که دارم بررسیش میکنم منطقیه. استفاده زیاد اصولا اونایی که آدم میبینه آدمای محققی هستن، آدمایی که از مغزشون دارن زیاد استفاده میکنن، این مشکلاتو خیلی کمتر دارن چون دائم دارن ازش استفاده میکنن دیگه. حالا فرض کن شما یه آدمی هستی که کل سالو همش سریال دیدی، نمیدونم وقت تو تلف کردی، هیچ وقت از مغزت زیاد کار نکشیدی و ازش کارهای زیادی نخواستی اتفاق بیفته، حالا بعد چند سال یه دفعه میخوای یه چیزی رو حفظ کنی، احتمالا کار سختیه دیگه. باید با تمرین این شبکه سازی ها افزایش پیدا میکنه و من یواش یواش این مشکل حافظه هم میتونه برطرف بشه. من خیلی متوجه شدم، یعنی الان بر من که قابل درک کاملا. حالا اگه نکته دیگه اینجا لازمه که اضافه کنی بگو.
آره میخوام سه تا فرایند عمده بگم، این سه تا کار خیلی کلی که این سه تا کار تقریبا تمام بخش‌های مغز رو اکتیو میکنه و فعال نگه میداره. چهار تاست، یکیش که هممون هر روز انجام میدیم، خواب. شاید باورتون نشه یکی از مراحل ذخیره سازی و بازیابی و در واقع زنده نگه داشتن این مسیرهای نورونی خواب و خواب دیدنه، یعنی در زمان خواب مغز ما به شدت فعاله و داره کار میکنه. اون فقط بخش هوشیار اومده پایین و تمام بخش های دیگه این انرژی که از این ور مثل برقیه که مثلا توی شرک صنعتی خاموش شده، حالا این برقه داره جای دیگه مصرف میشه. در زمان خواب مغز تمام اون مسیرهای نورونیشو در واقع طی میکنه، باشون داره کار میکنه، با اطلاعاتی که شما در طول روز گرفتی اینا رو داره طبقه بندی میکنه، داره ذخیره میکنه. پس یکی از فرآیندهایی که مغز ما رو بسیار بسیار میتونه روش اثر بذاره و تقویتش بکنه خواب خوبه، خواب مناسبه، خواب درسته، خوابی که توشون چرخه های خواب داره رعایت میشه که میگم به خوابتون اهمیت بدین، یه دلیل مهمش اینه. دومیش زبانه، عالی ترین فرایند شناختی مغز زبانه. یادگیری زبان جدید به تمام فرایندهای مغز شما کمک میکنه، یعنی از فرایندهای استدلالی تا حافظه تا توجه، کوتاه مدت بلند مدت، همه رو تقویت میکنه. یعنی اینایی که علاقمندن حتی اگه نیازی هم ندارید اینکه شروع کنید یه زبان جدید یاد بگیرید، این خیلی به توان ذهنی شما کمک، علاوه بر این که حالا فواید دیگه هم داره. سومیش موسیقیه. موسیقی حتی گوش کردن به موسیقی، یعنی اگر شما ساز بزنید یا موسیقی اجرا بکنید هم که دیگه بهتر، خود گوش کردن به موسیقی از اون فرایندهاییه که تقریبا تمام بخشای مغز رو فعال میکنه. یعنی شما زمانی که دارید به یک موسیقی گوش میدید اگر یه ای جی از شما بگیرن بهش میگن فایرورک پترن مثل این آتش بازی است. تمام بخش های مغز به صورت رندوم اینا دارن اکتیو میشن و دارن کار میکنن. پس توی تقویت مسیرهای نورونی، الگوهای نورونی مغز، موسیقی بسیار بسیار تاثیر خوبی داره. و پرسشگری، خواب، موسیقی و پرسشگری. ببینید آدمهایی که به دنبال پروتکل های آماده هستن، به اصطلاح ما به اینا میگیم مثلا چارچوب داره مشخص، یعنی آبسه، خیلی برای من مهم نیست چرا. گفتن این ستا کار پای سرم انجام بده، اوکی میشه، منم انجام میدم، اوکی میشه، اصلا مهم نیست چرا اینجوری چرا اونجوری. پرسشگری یعنی پرسیدن چرای مسائل، توجه کردن به علت اتفاقات، حتی چیزی که داره کار میکنه، حتی چیزی که درسته، یعنی درست و غلطش مهم نیست. این پرسشگری برای این نیست که ما ببینیم خوب چیه بد چیه، صرفا برای این که ببینیم چجوریه، داستان چیه. این کنجکاوی که ما میتونیم داشته باشیم در چراهای مسائل، مسیرهای نورونی مغز رو خیلی فعال میکنه. و چون این چراها نیاز به دیتا دارن، فرایند حافظه رو هم به شدت تقویت میکنه. یعنی از اونجا شما این قابلیت رو پیدا میکنید که چندین تیکه از این حافظه که میتونه هیچ ربطی هم به هم نداشته باشه رو حتی بینشون ارتباط ایجاد بکنید با این چرا، و این مسیرها و اون شبکه عصبی بسیار تقویت بشه. این سه تا تمرین بسیار بسیار موثره و خیلی توان ذهنی و قدرت ذهنی شما رو بالا میبره.
من فقط چند تا نکته به حرفای تو اضافه کنم. من یه تحقیقی رو میخوندم که در مورد اینکه موسیقی چقدر رو حافظه موثره حرف میزد، اما مسئله مهمتر این مثلا که شما ساسی مانکن گوش بکنید نیست. واقعا تأثیر موسیقی بی کلام رو مغز شگرفه، و اگه شما عادت بکنید به موسیقی بی کلام گوش کردن، چون اونجا دیگه کلام نیست که شما رو به جریان میندازه، یا در واقع کلام جلوی تخیل شما رو در موسیقی میگیره دیگه، میگه به همین فکر کن که من میگم. هر کلمه‌ای که تو شعر هست، هر جریان و داستانی که در یک شعر هست، در واقع وقتی ما موسیقی با کلام میشنویم، تلفیق شعر و موسیقی با هم دیگه است. فقط ما موسیقی اونجا گوش نمیکنیم، اونجا داریم تلفیق این دوتا رو گوش میکنیم. برای من اگه میخواین یه ذره حافظتون تقویت بشه از طریق موسیقی، توصیه میشه که حتما موسیقی بی کلام گوش بکنید، که حالا کلی موسیقی بی کلام خوب وجود داره. در واقع فرهنگ موسیقی بی کلام تو ایران خیلی قوی نیست، و وقتی هم موسیقی بی کلام به ذهنمون میرسه، یاد آهنگای کلاسیک، بتوون، اینا میافتیم که خیلی نمیتونیم باش ارتباط برقرار بکنیم، در صورتی که حالا هزار تا آرتیست جدید اومده که احتمالا شما بتونید باش ارتباط بگیرید و با این موسیقی بی کلام ارتباط بگیرید برای تقویت حافظتون. یه مورد دیگه هم که گفتی که تو حرفای سیامک این بود که حالا شاید شما خیلی واقعا به زبان جدید احتیاج نداشته باشید، ولی توصیه سیامک بود که حتما آغازش بکنید. من میخوام بگم سیامک اتفاقا زبان جدید اصلا یعنی یه دنیای جدید. شما اگر یوتیوب رو باز بکنید، انگلیسی یاد بگیرید، یه عالمه برنامه جدید دارید میبینید که قبلش اصلا نمیدونستید اینا هست. حالا خیلی جالبه یه ذره فرانسه تو تقویت بکنی، مثلا بری فرانسه رو ببینی، یوتیوب فرانسوی رو نگاه بکنی، یه عالمه محتوا و داستان و تخیل دیگه باش مواجه میشی. میگم یعنی اصلا اینکه الزام نداره یاد بگیریم زبان وجود نداره. به نظر من تقریبا الزامیه زبان یاد گرفتن. من یه سرچ کوچیکم کردم، حالا چیزای دیگه هم که به در واقع حافظه کمک میکرد، تغذیه مناسب رو در موردش حرف میزنن، در مورد ورزش کردن حرف میزنن که حالا اگه ما یه ورزش مختصر روزانه داشته باشیم یا در واقع تغذیه مناسب تری داشته باشیم، اینا همش در روند حافظه موثره. حالا من میخوام سوال جدید مطرح بکنم اینجا، اگه نکته هست سوال جان بگو، اگه نیست من سوال بعد رو مطرح کنم.
آره به نکته جدید واقعا همینم بگم، مثلا موسیقی که من میگم منظورم نیست بری بسن ببین چیکار کردی با دلم، وای مثلا این موسیقی نه، یا مثلا نمیدونم زاخار رفتی نمیدونم فلان اینا، اونم نه. این موسیقی ها هیچ بخشی از مغز شما رو تقویت نمیکنه به غیر از اون دوپامین رو مثلا خوش بگذره، یا مثلا تو ماشین گذاشت دوپس 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 دوپس، این مثلا چیزی از مغز شما رو تحریک نمیکنه. اون فرایند هارمونی بین نوت ها و اون بالا و پایین شدن، موسیقی کلاسیک خیلی تأثیر داره، موسیقی های دیگه هم، اونهایی که اون هارمونی وجود داره مغز شما رو تحریک میکنه. توی یادگیری زبانم، یادگیری زبان نمیخواستم بگم، یکی از کارهایی هم که سعی کنید خیلی نکنید معتاد شدن به این ابزاریه که خیلی در دسترس، مثل چت جی پی تی، مثل ماشین حساب، یعنی چیزهایی که خیلی سریع جواب تهش رو داره به شما میده. ببین یه جایی من نیاز دارم که خیلی سریع اون جواب رو بگیرم، اوکی از اینا استفاده کنم. جاهایی که نیاز ندارید و زمان دارید، از روش‌های دیگه‌ای که زمان برتره و نیاز داره که شما تحلیل کنید، فکر کنید، چیزها رو به هم بچسبونید، نمیدونم فرمول رو حساب کنید، از اون روش برید. با اینکه تایم بیشتری میگیره، انرژی بیشتری میگیره، آماده خوری رو انجام ندید.
سیامک، حل معما خیلی رو حافظه موثره، درسته؟
ببین به خدا معما میخوان حل کنن، الان معما رو میبینن، میزنن تو چت جی پی تی، اون جواب میده، بعد خوشحال میشن که آخ جون ما حل کردیم. خولی اون رو از معما در نیارستن، تو حل نکردی، اون حل کرده. مثلا فکر میکنن جواب رو پیدا کنن برندن، در صورتی که خیلی جاها اون فراینده است که شما رو داره آماده میکنه. نه اصلا مهم نیست به جواب برسی یا نه، مهم اینه که تو همزمان چند متغیر رو میتونی کنار هم بذاری، حالت های مختلفش رو در نظر بگیری، سیکوئنساش رو عوض بکنی، نمیدونم چیزای جدید بیاری، خلاقیت بیاری، تداعی های جدید بیاری توش، که ببینیم مسیری که قراری این معما رو حل کنی چه جوری داری میری، نه اینکه صرفا جوابش چیه.
در واقع در یه حل معما بخشای زیادی از مغز داره درگیر میشه دیگه، برای که من میخوام به پاسخ برسم. من میخوام بذاری در مورد هیپنوتیزم صحبت بکنیم، که آیا من سوالات زیادی در مورد هیپنوتیزم دارم، چون به نظرم با حافظه مرتبطه. اول یه ذره در مورد هیپنوتیزم اگه میشه برامون توضیح بده داره چه اتفاقی میفته، آیا این واقعا درسته، یا ما این تصویرایی که داریم توی شبکات مجازی میبینیم هیپنوتیزم همینه، یه دونه میزنن تو سینه یکی، نمیدونم پاندول میچرخونن اینا، یه دفعه میره تو، یا اینا فیلمه چیه؟ یه ذره اگه میشه در مورد هیپنوتیزم بگو بهمون.
نه، هیپنوتیزم هیچ کدوم از این چرت و پرتایی که شما در این فضا میبینید نیست، هیچ چیز جادویی هم نیست، یک استیت روانیه، یعنی میاد سطح هوشیاری یه مقداری میاد پایین و دسترسی به اطلاعات ناهوشیار قوی تر میشه. این کلیت فرایند هیپنوتیزم. تلقین پذیری مثلا بالا میره، دسترسی به دیتایی که ما آگاهانه بهش دسترسی نداریم یه مقدار بالاتر میره. مثلا یه نگاهی هست به حافظه که میگن اون چیزی که دیروز توضیح میدادم راجع به توجه، که مغز ما اون دیتای ورودی 90% داره فیلتر میکنه، فقط بخشی از این رو میفرسته به قسمتی که قرار پردازش بشه، اون 90% که داره فیلتر میشه دور ریخته نمیشه، پاک نمیشه، اونا داره به قسمت لانگ ترم مموری منتقل میشه. برای همینه که توی هیپنوتیزم ما میتونیم فرد رو به یک واقعه در گذشته ببریم و دیتاهایی رو به دست بیاریم که دسترسی بهش نداره. ببین هیپنوتیزم اینجوری نیست که من تو رو ببرم به گذشتت، بعد مثلا از یه جایی داری رد میشی یه جعبه است، بگم حالا برو پشت اون جعبه هر رو نگاه کن ببین چیه، و تو بری پشت اون جعبه رو، استرو پروژکشن نیست، روح تو رو ببرم در یک جای دیگری مثلا فیلان بشه. اون دیتاییه که تو دیدی، اون بخشیه که تجربهش کردی، دیتاییه که هست، اما به دلایل مختلف دسترسی به اون دیتا محدود شده. مثلا یکی از کارهایی که مکانیزم دفاعی میکنه همینه، من یک تروما، یک واقعی دردناک رو تجربه کردم، مغز من برای اینکه سطح استراب بیاد پایین، من دچار فروپاشی روانی نشم، در اون حالت، در اون استیت، در اون سن قابلیت پردازش این ترومای سنگین رو ندارم، میاد اینو سرکوب میکنه. سرکوب کردن یعنی همین، یعنی دیتا هست، مموری هست، اما دسترسی به این رو قطع میکنه. من این کار گذاشته تو گاوصندوق، درش قفل کرده، میگه به این دست نزن. اینا رو بهش میگن خاطرات مثلا سرکوب شده، یا تحریفش میکنه. یعنی خاطره هست اما زمانی که بخواد بازیابی بشه این وسط یه کدای دیگه بهش اضافه میشه، من اون واقعه رو یه جور دیگه به یاد میارم. یا هیجانات من میتونه یک واقعه رو تحریف کنه. مثلا اتفاقی که واقعا افتاده اینه که طرف منو هل داده که زیر ماشین نرم، ولی من در ذهنم به خاطر هیجانی که از این آدم بدم میومده این خاطره رو اینجوری ذخیره کردم که این منو هل داد که من بخورم زمین زخم بشه پا. تفسیری که از اون اتفاق میکنه میتونه روی خود مموری تاثیر بذاره. حالا کاری که هیپنوتیزم میکنه چیه؟ به اون دیتاهایی که اینجوری قابل دسترسی نیستن ما میتونیم دسترسی پیدا کنیم.
آره اینو متوجه شدم. در واقع زیرشاخه ای از روانشناسی هیپنوتیزم، درسته؟ یعنی شما هیپنو درمانگر میشی مثلا؟
بهش میگن هیپنوتراپ.
آره پس یه زیرشاخه ای از روانشناسی. حالا من کلید واژه‌ای که توی روان
زیرشاخه نیست، یه ابزار، یه ابزار، یه مثل EMDR مثلا، یه ابزاری که تو روانشناسی ازش استفاده میشه.
آه متوجه شدم. پس هیپنوتیزم یه ابزاریه که در روانشناسی ازش استفاده میشه. من کلید واژه‌ای که تو گفتی رو میخوام یه بار دیگه بگم در مورد هیپنوتیزم که به نظرم خیلی کلید واژه‌ای خوبی بود. سطح هوشیاری تغییر میکنه، یه مقدار میاد پایین‌تر. اون قسمتی از توجه که من در واقع مغز من میاد مواجهه با سنسایی که میکنه بالای 90%شو وقتی فیلتر میکنه، حالا تو این شرایط از بین نمیره. در واقع لانگ ترم مموری من ذخیره شده به واسطه هیپنوتیزم، حالا میتونم به اونو دسترسی پیدا کنم. یعنی انگار نقطه این پروژکتوره رو تو لحظه‌ای که داشته
اصلاح کنم. یک نگاه ها، چون ما دستگاهی که به این مموری دسترسی پیدا کنه نداریم هنوز، یه نگاه اینه که این از بین نمیره، همش ذخیره میشه. حالا ممکنم هست که نه، یوزرشم از بین میره، اصلا ذخیره هم نمیشه. یه تئوریه.
آخه به هر حال موفق شدن که با خیلی از آدم ها در واقع دسترسی پیدا کنن به اون قسمت ها دیگه، چون عملیاتی هم موفق شدن، تئوریه یه ذره عملیاتی هم شده.
نه ببین، وقتی میگیم همش هست، حالا ممکنه 30%ش باشه، بقیهش نباشه.
آها آها متوجه شدم.
خیلی ها موفق نشدن، بعضی ها موفق شده. مثلا اینجوری نیست که چون موفق شده پس همش بوده.
آره آره فهمیدم. یعنی میگی توی این قسمت هایی که فیلتر میشه همه رو نگهداری نمی کنه. آها متوجه شدم. حالا به هر حال میتونم بعضی از قسمت هایی که در، یعنی اون قسمتی که در توجه شما پروژکتورتون روش نبوده، اون تو اون لحظه توجهتون رو اون تصویر کل نبوده، من برای که بچه‌ای که پادکستمون رو گوش میکنن توضیح بدم، تصور بفرمایید که دارید در یک گالری نقاشی قرار دارید و در یک نمای واید یا نمای باز دارید مثلا 40 تا هم نقاشی رو دیوار چسبیده. شما توجهتون الان توی یک تصویره، مثلا مونالیزا رو میبینید، اما چند تا نقاشی دیگه هم کنار این مونالیزا قرار داره. شما چشتون رد میشه اینا رو میبینه ولی نمیبینه، یعنی در واقع در نقطه توجه شما قرار نداره. حالا شاید به واسطه هیپنوتیزم، چون فیلتر کرده مغزتون اونجا نقاشی های دیگر رو، بتونید دوباره به اون نقاشی دیگه دسترسی پیدا بکنید و برید حالا این دفعه نقطه توجه رو به جای اینکه بذارین روی مونالیزا روی تصاویر دیگه بتونید بذارید. فقط نقطه کلید واژه‌ای که سیامک روش تاکید داره که به نظر من منطقی میاد اینطوریه که اگه فرض کنید شما تشریف بردین توی خونه ای در گذشته و چند تا اتاق نرفتید توش و نمیدونید اصلا اون تو چیه، از طریق هیپنوتیزم برگردید اون خونه، نمیتونید اون در رو وا کنید برید ببینید حالا تو اون اتاق چه خبر بوده و چه شده است. همه ی آن چیزی که شما سنس کردین یا دریافت کردین توسط حواس پنجگانه‌تون شاید قابل برگشت باشه، اونم تازه اما اگر توش داره و همش نیست. اینم متوجه شدم. اتفاقا این سوالم هم بود که حالا تو حرفات تو توضیح هم داد. آیا حافظه فقط مربوط به بخاطر سپردن اطلاعات و اینهاست که الان فهمیدیم که یه انکودینگ اتفاق میفته، یه بازیابی داریم؟ آیا به خود تجربه هم مرتبطه؟ یعنی درک و تجربه من از این دنیا، حتما همه ما میدونیم دیگه، مرتبطه با حافظه من، یا همونطور که تو کلمه درستش استفاده میکنی تدایی، تداییات من، یعنی اومده یه سری، بذار یه جور دیگه اینو بگم، یه جمله خوبی شنیدم توی یک ویدیویی که ما دنیا رو آنجور که هست نمیبینیم، ما دنیا رو آنجور که هستیم میبینیم. حالا در مورد کلمه هم میگن ما کلمات رو آنگونه که هستند نمیبینیم، آنگونه که هستیم میبینیم. در واقع آنگونه که هستیم مرتبط به حافظه‌مون دیگه، و در واقع درک دنیا و تجربه من از دنیا مرتبط میشه با حافظه‌ام. بنابراین درک هر کسی و تجربه هر کسی از دنیا خیلی متفاوته به خاطر این موضوع حافظه. حالا سوال من اینه که آیا واقعا این حافظه مرتبطه به درک و تجربه انسان ها یا نه چیز دیگری هم در واقع درک و تجربه من از دنیا غیر از حافظه وجود داره؟ سیامک
ببین بذار یه نقشه میخوام بهت بدم، اگه کاغذ داری همین به ترتیبی که این نقشه رو داره میدم بکشش، که بهش میگن دیتا فلو یا روند جریان اطلاعات. یعنی اصلا این اطلاعات ما من در یک اتفاقی هم الان دارم یه چیزی رو تجربه میکنم، این دیتا جریانش چه شکلیه، کجاها میره و چه اتفاقی براش میفته. ببین من زمانی که یه اتفاقی میفته همین الان دارم یه چیزی رو تجربه میکنم، چه خوشایند چه ناخوشایند، دیتایی که میاد اول میره توی اون حافظه حسیه، یعنی اول من محرکا رو درک میکنم، پاسخ میدم بهشون و فلان و اینا، بعد میره توی شورت ترم مموری که یه بخشش چی بود؟ حافظه کاری، اگه یاد باشه که ورکینگ مموری بهش میگیم. توی این ورکینگ مموری بخش های مختلف مغز من داره روی این یه سری کارها انجام میده، داره یه سری پردازش ها رو این انجام میده. مثلا همزمانی که من این دیتا رو دارم میگیرم، بخش لیمبیک مغز من داره یه سری احساسات و هیجانات هم تولید میکنه، بخش پریفرونتال مغز من داره یک سری کارهای بهش میگن کاگنیشن، یه سری فرایندهای شناختی و فرایندهای تحلیلی هم روی این دیتا داره انجام میده. خب یعنی مثلا این اتفاقی رو که من دارم تجربهش میکنم تحلیل میکنه که مثلا این که الان اومد به تو این حرفو زد در نتیجه منظورش اینه که فیلان، منظورش اینه که بیسار، در نتیجه من ناراحت میشم یا خوشحال میشم، بعد نتیجه میگیرم این آدم خوبیه یا آدم بدیه. خب اینا همش توی اون ورکینگ مموریه داره اتفاق میفته. حالا مجموع همه این اتفاقاتی که افتاده به عنوان یه پکیج اینو میفرسته توی لانگ ترم مموری. یعنی ما وقتی چیزی رو داریم در حافظه بلند مدتمون ذخیره میکنیم، یاد باشه گفتم دو نوعه، یکی حافظه رویدادیه، یکی حافظه سمانتیک یا معناییه. اون بخش پردازش شده میشه همین حافظه معنایی، اون بخش اتفاقی که افتاده که ما بهش میگیم تجربه میشه حافظه رویدادی، که خیلی از ماها این دوتا رو یکی میکنیم وقتی میگیم. مثلا زمانی که من میگم آقا من دارم تجربه شخصیمو میگم، نه، تجربه شخصی شما فقط اون بخش حافظه رویدادیه، فقط اون اتفاقاتیه که افتاده، بقیه بخشهاش این که تو چه احساسی داشتی نسبت به این اتفاق، چجوری تفسیرش کردی، چجوری تعبیرش کردی، ازش چه نتایجی گرفتی، همه اینا توی اون بخش حافظه معنایی شماست. پس ما یک رویداد رو با احساسات، عواطف، تفسیرها، ادراکات، اینو به عنوان یه پکیج با هم دیگه ذخیرش میکنیم، نه جدا جدا، و اسمشو میذاریم تجربه، در صورتی که تجربه یه بخششه، همون بخش رویدادشه فقط، تفسیرامون ازش جدا نمی کنیم. این کل اون اتفاقی که میفته. حالا بازیابیش چه شکلیه؟ اون چیزی که بهش میگیم تداعی یا اسوسییشن. این به صورت یک گره، به عنوان یک نود، به عنوان یک مجموعه ذخیره شده دیگه. حالا هر کدوم از بخش‌های این مجموعه اگر بازیابی بشه یا اتفاق بیفته یا محرک بیرونیش رو من ببینم، مثل یه شبکه برقی میمونه که تو به یه تیکش داری باتری وصل میکنی، این برق فقط اون یه تیکه روشن نمیشه، این برق تو کل اون شبکه شروع پیدا میکنه جریان پیدا کردن. برای همینه که یک محرک خاص کل اون خاطره رو بازیابی میکنه، باعث میشه که کل اون اتفاق دوباره به یاد ما بیاد، یا حتی اگه کلش به یاد ما نیاد، مثلا یک تیکه از یک محرک میتونه یه تیکه از احساس یک خاطره رو برای ما بازسازی کنه بدون اینکه کلش بازسازی بشه. مثلا من پیراهن قرمز میبینم، اضطراب میگیرم، حالم بد میشه، میترسم. چرا این اتفاق میفته؟ چون در یک خاطره، در یک جایی که این پیرهن قرمزه دخیل بوده، یه اتفاق بدی هم واسه من افتاده، کتکم خوردم مثلا از طرف یه آدمی که پیرهن قرمز داشته، خاطره یادم نمیاد چون 3 سالم بوده مثلا، ولی احساسه و پیرهن قرمز با همدیگه در یک شبکه نورونی ذخیره شدن. یکیش که فعال میشه تداعی میشه، بازیابی میکنه، احساس مرتبط با اون هم دوباره بازسازی میشه. اینکه یک عطر خاص به مشامم میاد، یاد دوست دخترم مثلا 6 سال پیشم میافتم که این عطر رو میزد، با اون چه حالی داشتم؟ مثلا همش جنگ و دعوا بوده، مثلا اعصاب خردی بوده، اصلا این عطره که میاد به دماغ من میخوره اعصابم خرد میشه، بعد نمیدونم هم چرا. این داره تداعی میشه از اون قسمت های حافظه. امیدوارم کامل بوده باشه.
آره تو خیلی کامل توضیح دادی، فقط برای اینکه مرتبطش بکنی، یعنی کسایی که میشنون ارتباطشو بهتر درک بکنن، من میگم تو تصحیحش بکن. من سوالم این، یعنی موضوعم این بود که ما جهان رو آنگونه که هستیم میبینیم، نه آنگونه که هست، یا کلامات رو هم آنگونه که هستیم میشنویم و درک میکنیم، نه آنگونه که هستند. تو توضیحاتت اینه، وقتی من کلمه قرمز میشنوم، چون قرمز در کودکی اومده برای من یک رویداد بدی رو به وجود آورده، حتی خاطره رو میتونه یادم نیاد، ولی تداعیش برام یه حافظه معنایی تولید کرده که یعنی مثلا ترس یا غم. بنابراین از این به بعد هر وقت در جهان قرمز رو میشنوم، همراه با غم احساس غم در من به وجود میاد. کاملا متوجه من این شکلی هم که گفتی و من کشیدم، یعنی اطلاعات وارد میشه، حافظه حسی درکشون میکنه، میره تو حافظه حسی، بعد وارد حافظه کوتاه مدت میشه، بعد وارد حافظه کاری میشه، بعد وارد حافظه بلند مدت میشه. حالا نکته یه یه هست بگو.
به چی میگیم واقعیت؟ از کجا میفهمیم الان مثلا این گاوی که جلوی من وایساده وجود داره یا وجود نداره؟ واقعیه یا واقعی نیست؟ این درخت مثلا واقعیه یا واقعی نیست؟ با کانفرمیشن، با آنچه که دیگران میگویند. اگه یک تعداد زیاد یا اکثریتی همه میگه این هست، پس این هست. تعریف واقعیت اینه. حتی اگه اینا هیچ کدوم نباشه، مثلا فرض کن من سیامک که کامپیوترم که همه اینا رو اصلا من دارم، اصلا هیچ کدوم اینا نیست، وجود نداره، همه اینا ساخته ذهن من. در درون این سیستم ما واقعیت رو داریم اینجوری تعریف میکنیم. پس ما دنیا رو آنگونه که هست هم میبینیم و آنگونه که هست رو باز داریم ادراکش میکنیم، یعنی روش یه چیزایی هم میتونیم اضافه و کم بکنیم. یک بخشهایش همون بخشی که بهش میگن سابجکتیوه، یه بخشهایش هم من دارم اضافه میکنم، واکنش من به آنچه که هسته، یعنی باز یه چیز همینجوری بی ربطه، بی جهته، همچی خود ساخته نیست، یه واکنشیه به آنچه که باز هست. ولی در نهایت اینه که ما همه چی رو داریم ادراک میکنیم، همه چی مغز ما داره این دیتاها، این سنسورها، اینا رو داره میگیره، اینا رو داره ترجمه میکنه دیگه. مثلا قرمز، مثلا قرمزی وجود نداره که. یه طیف نور با یه حالت خاصی، من اسمش رو گذاشتم قرمز، یه کد براش گذاشتم که بتونم تفکیکش بدم با آبی. خود قرمز مفهوم و موجودیت خاصی که نداره، دو چیز مختلفن که من فقط خواستم اینا رو تفکیک بدم و ارتباط برقرار کنم. زمانی که به تو میگم، تو به همون چیزی بگی قرمز که من بهش میگم قرمز، جفتمون به یه چیز میگیم قرمز، که بتونیم با هم دیگه ارتباط برقرار کنیم، انتقال اطلاعات داشته باشیم.
سوال تقریبا جز سوالای آخرمه، حالا من یکی بچه‌ها سوال داشته باشن یا تو نکته‌ای بخوای به موضوعاتی که گفتی اضافه کنیم، بلکه من مهارت زندگیم رو افزایش بدم در قسمت حافظه. آیا من اولا باید چجوری برم اینا رو باز تعریف کنم؟ یعنی از کجا باید بفهمم که این تداعیات درستی برای اون مفهوم نیست؟ قرمز معنای غم نداره، معنای نمیدونم حتی خوشحالی نداره، فقط قرمز قرمزه، نه چیزی بیشتر نه کمتر. اولا من باید چجوری اینا رو شناسایی کنم؟ یعنی از کجا باید برم چه راهکار این که من شناسایی کنم واسه خودم یه سری مفاهیم ساختم، یه سری کد گذاشتم که اصلا اینا ارتباطی الزاماً با اون چیزی که هست نیست؟ اولا راهکارش چیه؟ آیا اصلا لازمه که من برای که مهارت زندگیمو افزایش بدم اینا رو تغییر بدم؟ و اگر قراره، اگه جوابت بله است و من قراره تغییر بدم، باید چجوری تغییر بدم؟ یعنی حالا باز تعریف قرمز چگونه میشه؟
آره، اولش به عنوان مهارت زندگی سوال رو یه بار بپرس. دومیش اینه که خب بله معلومه که لازمه. بعد این ربطی حالا به الزام به حافظه نداره. این جزء مهارت شناختیه دیگه. جزء تداعیه. یعنی اصلا یادگیری منطق و خطاهای شناختی و سوگیری شناختی همینه. دونستن مکانیزم‌های دفاعی همینه. که تو چه چیزهایی رو به هم ربط داده ذهنت؟ برای بقات هم بوده ها، اوکی، ولی چیا رو ربط داده که بی ربط بوده و چیا با ربط اونا رو نگه دار. آقا من درستش اینه که از خطر دوری کنم، آدم خطرناک را شناسایی کنم. حالا اون آدم خطرناکه که قبلا منو کتک زده چه نشانه هایی داره که مرتبط با خطر هست؟ مثلا چه میدونم آدم پرخاشگری بوده، مثلا آدم بیه نشانه هایی هست این خودشیفته بوده، نشانه هایی هست که همین چیزایی که یاد میدیم که آدم رو بتونه تشخیص بده، اون نشانه ها به خطر ربط دارد. اما اینکه سیبیلش چقدر بوده به خطر ربط نداره، اینکه پیرنش چه رنگی بوده به خطر ربط نداره. بهش میگن فرایند دیسنتیسایز کردن، حساسیت زدایی، مقابل اون شرطی سازی است. شرطی سازی که گفتیم توی حافظه هست، یه متغیر، یک محرک با یه چیز دیگه شرطی میشه. اینجا میاد اینو دیسنتیسایز میکنه، حساسیت زدایی میکنه، یعنی ارتباط بین این دوتا متغیر رو قطع میکنه، اون گره عصبی رو از اون بقیه گره ها جدا میکنه، با تداعیی که ساخته جدا میکنه. ببین یکیش خود حافظه است که اون جدا نمیشه. یک مردی با پیراهن قرمز من رو کتک زده، این که تغییر نمیکنه. یه جای دیگه تو این حافظه معنایی، سمانتیک مموری، من اینم ساختم که پیرن قرمزها آدمهای وحشی هستن مثلا. اینم بخشی از حافظه منه. دیسنتسایز کردن میگه این پیرن قرمز و آدم وحشی رو اینو ببر، این ارتباط نورونیه باید ضعیف بشه که هر موقع تو قرمز دیدی یاد آدم وحشیه نیفتی. حالا روش های مختلف داره اینا، حساسیت زدایی هم روش های مختلف، غرق سازی هم داریم بالا، میگم اونا دیگه روش های مختلف، ربطی به حافظه نداره، ولی جزء مسائل شناختیه اینا. درست کردن تداعی ها و قطعا لازم داریم. خیلی جاها ما از این تداعی های احمقانه ای داریم که اصلا حواسمون بهش نیست. توی عشق و دوست داشتن، توی انتخاب پارتنر، توی انتخاب شغل، توی همه اینها ما متغیرهایی رو در نظر میگیریم و شرط میکنیم که طرف داشته باشه که اصلا به دردمون نمیخوره، اصلا مهم نیست، ارتباط منطقی بینشون وجود نداره. و اون تمرین پرسشگری که گفتم اینجا به دردتون میخوره. این که من چراهای چیزها رو بپرسم خود به خود مغز منو ریوایر میکنه، من سیم کشی مغز منو تغییر میده که چی مهمه چی مهم نیست، چی کاربرد داره برام چی کاربرد نداره. و همینا که تغییر میکنه دوباره میره تو حافظه ذخیره میشه و دفعه بعدی که من میخوام ازش استفاده کنم از این نوشته جدیده توی حافظه استفاده میکنم، نه از اون قدیمیه. گفتم دیگه ما هر موقع چیزی رو به یاد میاریم آخرین باری که اونو به یاد آوردیم و به یاد میاریم. پس هر تقدر این چیز جدیده، چرا جدیده ای که دارم میپرسم و دارم ذخیرش میکنم بیشتر تکرار بشه، دفعه بعدی تو اون صحنه که من میخوام یه چیزی رو به یاد بیارم و از حافظه بازیابیش کنم، این جدیده بازیابی میشه، اون قدیمیه دیگه بازیابی نمیشه و احساس من، هیجان من نسبت به اتفاقات تغییر میکنه.
خب من فقط سوالم اینه، الان شنونده‌ای که داره اینو میشنوه میگه احتمالا من پر از خطاهای شناختی هستم، چه جوری خطامو بشناسم؟ چه جوری؟ اینکه این مثالی که زدی که به نظرم احتمالا ساده است، یعنی اینکه قرمزه و خطره الزمان با هم دیگه ارتباط ندارن رو شاید من راحت تر بتونم شناسایی بکنم، ولی من خطای شناختی عمیق‌تری هم دارم. آیا راهکاری واسه این وجود داره؟ یا من باید بشینم به خودم فکر کنم؟ یا باید برم پیش متخصص؟ اصلا راه این درک خطاهای شناختی چجوریه؟
اولیش اینه که از این جایگاهی که دارم بیام پایین که تجربه شخصی احساس میکنم خیلی چیز مهمیه. تجربه شخصی شما پشیزی ارزش نداره. دو، جایگاه منطق رو به رسمیت بشناسم. یک از این شعارهایی که نه انسان گاهی نباید منطقی باشد، ما انسانیم، نمیدونم احساسات اینا، احساسات هم ساختار منطق، همه چی ساختار منطقی داره. و هرچقدر شما بیشتر بخوای از منطق فرار بکنی بیشتر آدم احمقی هستی و بیشتر دچار این تدایی ها و خطاها میشی و تصمیمات احمقانه میگیری و چیزهای احمقانه میخوای. و مورد بعدی اینه که اینا یه سری لیست خطای شناختی و الگوهاش هست، اینو میشه یاد گرفت. و همون چرا پرسیدن است. یعنی چراهایی که میپرسید چراهای مؤاخذه‌ای نباشه. مثلا آخ چرا این کارو کردی؟ این اصلا چرا نیست. این منظور است، منظور این است که غلط کردی، این کارو کردی، نباید این کارو بکنی، نباید اینو بخوای. چراهاتون چرا باشه. چرا من اینو میخوام؟ چرا من میخوام مثلا این در ماشین رو برای من باز کنه؟ چرا من میخوام قدش بلند باشه؟ این بایدهایی که بهش میگن پیام والدی، بایدهای ذهنی که دارم چرا؟ چرا 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 چرا؟ چون دلم میخواد، چون دوست دارم هم جوابش نیست. دوباره سواله چرا دوست داری؟ دقیقا سوال همینه. چرا اینو دلت میخواد؟ چرا این مسئله ناراحتت میکنه؟ چرا این مسئله خوشحالت میکنه؟ پرسشگری سقراطی. انقدر بعد از این چراها از خودم بپرسم تا اون فرایندهای منطقی بیاد جای هیجانات تداعیوار منو بگیره. سیستم اتوماتیک دیگه نباشه. آگاهانه میشه. این کمک میکنه که خطای شناختی کمتر بشه، سوگیری ها کمتر بشه. و لیستش هم هست دیگه، لیستش هم میتونیم یاد بگیریم که این خطاها چی هست.
فکر کنم که این لیست خطاهای شناختی خودش یه پادکست لازم داره سیامک، چون خیلی، حالا من چند تاشو میخونم، اگر موافق بودی بعدا توی فرصت مناسب در موردش یه ذره، در مورد مثالهاش، در مورد اینها خلاصه سازی بکنم حرفای تو رو. من سوالم این بود که برای اینکه بفهمیم این خطاهای شناختی رو داریم باید چه کار بکنیم. سیامک معتقده که اول اون جایگاهی که هستیم رو باید اینقدر فکر نکنیم اون جایگاه بزرگیه و خیلی من تو جایگاه ویژه‌ای قرار دارم. این منی که از خودت برای خودت ساختی فکر نکن خیلی من بزرگیه. مرحله دوم اینه که هر چیزی که میگیم به نظر من اینه، متوجه بشی که خیلی نظر تو محلی از اعراب نداره و باید بری دوباره اینا رو تعریف ببین تعریفش اصلا چیه، ربطی به احساس تو از اون ماجرا نداره. موضوع بعدی این که باید یه ذره منطق رو یاد بگیری. من حالا چون خودم تو زمینه منطق خیلی تحقیق کردم متوجه شدم خب خیلی علم گسترده ایه، حالا لازم هم نیست ما همه جوانب منطق رو یاد بگیریم، ولی واقعا با یه سرچ ساده شاید من پادکست واسش ساختم که ما چه چیزایی رو در حوزه منطق بدونیم کافیه برای اینکه بفهمیم آیا داریم منطقی رفتار میکنیم، حرف میزنیم یا نه، اونجا میتونیم در موردش بهتر بدونیم. ولی لازم نیست حالا کل گستره منطق رو به عنوان یک منطقدان یاد بگیریم. پس منطق هم باید وارد بکنیم اگر میخوایم از خطای شناختی دور بمونیم. و یه لیستی هم توش هست، من آره چند توشو فقط میخونم اگر شد براش بعدا یه پادکست میسازیم. مثلا تفکر همه یا هیچ، تعمیم افراطی، ذهن خوانی، پیشبینی فاجعه، کوچکسازی یا بزرگنمایی، فیلتر ذهنی، بی‌اعتبار کردن مثبت‌ها، برچسب زنی، استدلال احساسی، بایدها و الزام‌ها، شخصی سازی، قیاس ناعادلانه، نتیجه گیری شتاب زده، خود سرزنشی یا سرزنش دیگران، تفکر باید متقابل، فیلتر مثبت کاذب، استناد به پاداش یا تنبیه، توهم کنترل. یه لیست اینجوری داره خطای شناختی که خودش مفصل نیاز به گفتگو داره که هر کدوم از اینا چیه، من اینا رو نباید انجام بدم و اگر انجام ندم یا درست انجام بدم این لیست رو احتمالاً که از خطای شناختی دور خواهم شد. برگردم به موضوع اصلیمون که موضوع حافظه بود. من فکر کنم که خیلی امروز در مورد حافظه خودم اطلاعات کسب کردم و چیزای جدیدی در موردش فهمیدم. حالا سیامک، اگر برای جمع‌بندی چیزی لازمه که از قلم افتاده نگفتیم یا من نپرسیدم یا تو فکر میکنی لازمه که بچه ها بدونن لطفاً بگو تا این پادکست هم تموم بکنیم با هم دیگه. بفرم.
والا جمع‌بندیش همون تیکش فکر کنم خیلی مهمه که گفتم، ما با بازیابی و حافظه ما مثل یه پازل، به غیر از یه سری افراد بسیار محدود که بهشون میگن اینا فوتوگرافیک مموری دارن، یعنی اینا یه چیزیو که میبینن یا میشنون این همونو مثل دستگاه کپی میکنن تو مغزشون، خیلی هم کمن. اونا رو استثناء بذارید کنار، حافظه ما معمولا این شکلی کار میکنه که ما یه چیزیو، یه تیکه هاییشو به یاد میاریم، بقیهشو میسازیم، بقیهشو مثل این پازله در ذهنمون تکمیل میکنه برامون. اینن آنچه که هست رو معمولا ما به یاد نمی آوریم، به خاطر همین هم هست که خطا توش زیاد میتونه باشه، مخصوصا توی چیزهای خیلی مهم، اتفاقات خیلی مهم. هیچ وقت اینجوری 100% به حافظتون مطمئن نباشید که این میگم اینن همینیه که میگم و همینیه که شده و طبق اونم 100% روش بمونم و بخوام جلو برم. گاهی به این حافظه شک هم بکنید که آقا بخشی از این داستان ذهن منه، ذهن من با احساساتش، با هیجاناتش، با خواسته هاش، با سوگیری هاش، با نیازهاش، با منافعش، با همه اینها میتونه این خاطرات رو، این اطلاعات رو تحریف کنه، تغییر بده، ازش معنا بیرون بکشه، معنای جدید بهشون بده، ربطشون بده به چیزهای دیگه و ما رو دچار خطا بکنه. در نتیجه از تکنیک های شفاف سازی استفاده کنید، هر چیزی رو شفاف کنید، زرتی در ذهنتون به نتایج حالا هر وری که ذهنتون میره، چه فاجعه بار چه خوشایند، این خوشایندش میشه مسمومیت احمقانه، فاجعه بارش هم میشه پارانویا و بدبینی. به این دو سمت سوگیری پیدا نکنید و هی بتونید به واقعیت نزدیکتر و نزدیکتر بشید و این خطا رو کمتر کنید.
خیلی ممنونم. من صبر میکنم بچه های پایین اگر سوالی دارن یا تایپ کنید یا بیایید بالا.
خانم نورا یه سوال پرسیدن تو چت که آیا نشخوار فکری اون اوورتینکینگ بر کمکاری حافظه تاثیر دارد؟ بله، یکی از چیزهایی که باعث میشه که ما حافظمون دوچار مشکل بشه نشخوار فکریه، چون در نشخوار فکری هیچ کدوم از بخش های حافظه بازیابی نمیشه، یعنی یک اطلاعات ثابتی که در اون ورکینگ مموری یا شورتن مموری ما مانده مداومن داره تکرار میشه، فقط بدون اینکه دیتای جدید یا مسیر جدیدی براش بیاد. برای همینم هم تبدیل به یک لوپ بسته میشه، تبدیل به یک دایره بسته میشه که یک فکر یا یک نتیجه گیری مداومن داره در فکر ما، در ذهن ما تکرار میشه و به هیچ جای جدیدی هم نمیرسه. این میتونه حافظه رو دوچار مشکل میکنه، توجه ما رو هم دوچار مشکل میکنه و خیلی چیزهای دیگه.
خیلی خوب، امیدوارم که آقا با شنیدن این پادکست کلی چیز یاد گرفته باشید. من که خودم کلی چیز یاد گرفتم، کلی به اطلاعاتم اضافه شده و همین اندک اندک ها و یه درصد ها وقتی ما یاد میگیریم باعث میشه که کیفیت زندگیمون افزایش پیدا بکنه و زندگی با کیفیت تری رو تجربه بکنیم. حتما اگر قسمت های قبلی پادکست های بلند فکران رو نشنیدید تشریف ببرید گوش بکنید، حالا ترتیبش خیلی مهم نیست، ما فعلا در مورد مهارت‌های زندگی داریم صحبت می‌کنیم که به سه قسمت تقسیم شده: مهارت‌های شناختی، مهارت‌های بین فردی و مهارت‌های مقابله‌ای. فعلا داریم مهارت‌های شناختی رو با هم دیگه بررسی می‌کنیم که خودش یه 10-15 تا آیتم داره که تو هر پادکست به یکیشون می‌پردازیم و سعی می‌کنیم واکاوی بکنیم که در موردش اطلاعاتمون افزایش پیدا بکنه. امیدوارم از این پادکست لذت برده باشید. لطف کنید که ما رو به دوستانتون معرفی بکنید. بلندفکران رو میتونید در اینستاگرام، یوتیوب، تلگرام و پادگیر رو دنبال بکنید و ما کلی مطالب مرتبط با مهارت‌های زندگی و افزایش کیفیت زندگی تو این کانال‌ها ارائه خواهیم داد. اینجا بلندفکران و من نادر مدیر هستم. خیلی متشکرم. خداحافظ.